بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یوسف توسط آیت الله جوادی آمالی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا بمن اتبعني وسبحان الله بما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. بعد از اینکه فرمود اکثر مردم در اثر گرفتار حس و حب دنیا از ایمان محرومند و بعد از اینکه فرمود مؤمنان هم دو گروهن، اکثری و اقلی، بعد سیره علمی و عملی خودش و پیروان علمی خودش رو ذکر فرمود، تکلیف سایر افراد هم مشخص می‌شود. فرمود قول حاضهی سبیل، به دیگران بگو. مخاطب وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم جامعه بشریت است، به دلیل اینکه در آیه قبل فرمود این هو بلا ذکرون للعالمین، اختصاصی به عرب و فارس و گروه های اینچنینی که در خاورمیانه مانند اون ندارد. مردم خاور میانه، خاور دور، باختر میانه، باختر دور، بالاخره مردم کره زمین مشمول این هو به الا ذکرون للعالمین. قهرن مخاطب اون حضرت هم همین وسعت رو دارد. فرمود ما سه گروهیم، بالاخره گروه انبیا هستن و علما هستن و توده مردم. ما رو بینایی شهودی مردم را دعوت میکنیم، علما رو بینایی های علمی و تحقیقی که همون علم حصولی و مانندان دعوت میکنند، توده مردم هم باید بصیرانه رهبرانشون را انتخاب بکنند. این چنین نیست که ما علا بصیرتن دعوت بکنیم، مردم مجاز باشن کورکورانه هر که را خواستن انتخاب بکنند. پس این تسلیس با بشارت همراه است. در رأس حرم وجود مبارک پیغمبر قرار دارد صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیهم السلام که علی بصیرتن دعوت. در دامنه این حرم اولیای الهی، علما، فقها، حکما، مردان حق، مبلغان الهی، اینا قرار دارن که علی بصیرتن دعوت میکنن. دامنه این حرم مردمان که علا بصیرتن تشخیص میدهند و میپذیرند. خب اگر رهبر علا بصیرتن دعوت بکند، علما علا بصیرتن دعوت بکند، مردم علا بصیرتن تشخیص ندهند، این جامعه جامعه فلاح و صلاح است، این که نخواهد بود. این که فرمود قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرتن و من اتبعنی، یعنی ما کارهامون دعوت بصیرانه است، شما کارهاتون پذیرش بصیرانه باشه. بالاخره ما یا محقق لقیقیم یا مقلد. مقلد دیگر نباید در تقلید مقلد باشد، این باید در تقلید محقق باشد، این باید بررسی کند، اطمینان پیدا کند که این رهبر علی بصیرتن دعوت میکند، این عالم علی بصیرتن دعوت میکنند، پس این که فرمود قول هاذهی سبیلی ادعو علی بصیرتن انا و من تبعنی، این معناش این است که ما هر سه گروه علی بصیرتن کار بکنیم، هم محققان ما، هم مقلدان ما، هم رهبران ما، هم رهروان ما. اینطور نباشد که علما علی بصیرتن دعوت بکنن، مردم مجاز باشن علی بصیرتن یا علی امیین. اون فامیت علیکم ان نرزموکموها فافنتم به کارهون را تو سوره مبارکه هود قبلا گذشت و قرآن کریم اون را محکوم دانست. فرمود ما با مخفی کاری و اینا که موافق نیستیم. آیه 28 سوره مبارکه هود این بود که قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینت من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم. خب شما حالا نابینایید، ما که علی بصیرتن دعوت میکنیم، بنابراین وقتی جامعه رو به فلاح و صلاح میرود که هم عالمان علی بصیرتن دعوت بکنن، هم مردم علی بصیرتن تشخیص بدهن و پیروی کنن. این علی بصیرتن انا و من تبعنی شامل عالمان و مقلدان میشود رو ملاک. تفصیل این مسئله تو سوره مبارکه حج است. حج در سوره مبارکه حج فرمود مردم دو گروه هست، یا محققن یا مقلد، یا راهنماین یا رهرو. هم راهنمایان باید راهنماییشون علی بصیرتن و علی حجت بالغه الهی باشه، هم رهروان علی حجت الهیه پیروی کنن. نه راهنمایان مجازن بدون حجت الهی دعوت کنند، نه رهروان مجازن بدون حجت الهی دنبال کسی حرکت کنند. سوره مبارکه حج عهده‌دار این هر دو گروه است. آیه 3 سوره مبارکه حج این است، 3-4. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الى عذاب السعیر. این راجب مقلدان و پیروان و رهروان است. فرمود بعضی ها درباره ذات اقدس الله به گفتگو و مجادله پردازند و عالم نیستند. اینا که عالمانه سخن نمیگویند، محققم نیستن که راهنمای دیگری باشن، یه مقلد کورن که تابع دیگرانن. و یتبعو کل شیطان مرید، یتبعو نه یهدی. وقتی کسی خودش اهل علم نباشد ناچار حرف دیگری رو گوش میده، و چون اهل تحقیق نیست نمیدونه حرف کی رو گوش بده. هر که به میل و هوس او نزدیکتر است و حرف زد دنبال اون میره. و یتبعو کل شیطان مریدن، مرید مارد متمرد یعنی سرکش، که مرده جمع مارد به معنای متمرد و سرکش است. مرید یعنی اگر کسی دنبال روی شیطان مارد مرید متمرد بود، به این سرنوشت تلخ محکوم است که انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الى عذاب السعیر. خودش پیشا پیش میره، اینا هم زنجیر کرده کشونکشو میبره به جهنم. این مال مقلدان کور است، مال رهروان کور است. آیه 8 همین سوره مبارکه حج ناظر به راهنمایان کور است. فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله لهو فی الدنیا خزی و ندیقه یوم القیامه عذاب الحریق. اینم بدون برهان درباره خدای سبحان و معارف الهی و احکام فقهی و اخلاقی و حقوقی سخن به میون می آوره، قلم میزنه به مانند آن. نه از راه عقل این مسائل بر او حل شد، نه از راه وحی این مسائل بر او حل شد، به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. خب این چی کار کرده؟ سر خم کرده، ثانی عطفهی تا دیگران رو گمراه کند، این میشه مضل. خب کی مضل است؟ اون کسی که داعیه رهبری به راه نمایی دارد دیگر، اون نویسنده، اون گوینده، اون کسی که مدعی راه نمایی است ولی حجت عقلی یا نقلی درباره معارف الهی ندارد. این سر خم کرده، جایی رو نمیبیند، لیوزل مزل گمراه کننده، این وصف اون راهنما و اون مبلغ است. لیوزل عن سبیل الله، چنین انسانی لهو فی دنیا خزیون و ندیقه یوم القیامت عذاب الحریق. خب چه انسان زال پیرو باشد، چه مزل راهنما باشد، کلاهما فی النار. آیه 3 و 4 ناظر به پیروی کورکوران است، آیه 8 و 9 ناظر به رهنمایی کورکوران است. قهرن نظام دین باید علا بصیرتن باشد. حالا علا بصیرتن مال وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بصیرتش وحیانی است، مال علمای اسلام با تحقیق و اجتهاد است، بصیرت توده مردم به این است که تحقیق بکنن هر فکر روش بدن، تحقیق بکنن که دعوت کی علا بصیرتن است، کی رو بینایی داره دعوت میکنه، کی مقلدان رو داره دعوت میکنه. پس اینا خب راه درسته، چون پدر و مادرانش الان بصیرت ندارن دیگه. اینا درست است که اون تحقیقی که مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه ندارد، اما برای اونها بیان القی است، جریان ثقیفه از بس شنیدن، جریان قدیر بیان الرشد است. گرچه مثل امینی رضوان الله تعالی علیه نمیتوانند تبیین بکنن، اما بین حشر محبان علی با علی، حشر محبان دیگر با دیگر، خیلی فرق است به اینا. اینا غالب مردم این رو علا بصیرتن برشون بیدون رشد بودن و بیدون غیب بودن هست، حال اونجور تحقیق که لازم نیست. خب علا بصیرتن انا و من اتبعنی، خب این وضع ما. اگر کسی خدای ناکرده گرفتار اون تهدید سوره مبارکه صف باشد که لم تقولون ما لا تفعلون، این معنیش علا بصیرتن نیست. علا بصیرتن معناش این نیست فقط عالمانه باشد. ملازم فرمایید وقتی عالم را قرآن کریم معرفی میکند، نمیگد عالم یعنی محققی که مجتهدانه حرف بزند، یه هم چیزی برای قرآن خیلی ارزش ندارد، این یک مقدمه است. عالم را که معرفی میکند میگد اون کسی که خدا ترس است، انما یخشی الله من عباد العلماء. شما یه وقتی مدرک میخواهید، میخواهید درس بگید، کتاب بنویسید، بله این خریدار داره، اما بخواهید راهنمای مردم باشید، دلهای مردم اثر بکنید، این هیچ اثر نداره. فطرت مردم، دل مردم با جای دیگه وصل است و به جای دیگه مرتبطه. فرمود انما یخشی الله من عباد العلماء. پس اگر چون چه قرآن کریم از علم سخن میگوید، یعنی علم آمیخته با عمل. تو همون آیه معروف، جمله معروف هل یستوی الذین، قبلا مرازه فرمودید که این به تنهای آیه نیست، این در کنار جمله حساس دیگر قرار گرفته که جمعا میشه یک آیه. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اول سخن از نماز شب و پرهیز از خدا و ترسی از گناه و ایناست، بعد فهمت هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این چنین است که علم مدرکی را قرآن بها بدهد. خب بس لما تقولون ما لا تفعلون تو کنارش هست. این علا بصیرتن یعنی کسی که قلبش بینا باشد. خب حالا یک کسی مدرکی داره میتونه کتاب خوبی تدریس کنه، اما بصیرت بینایی نداره، او رو که قرآن راهنما نمیدونه و عالم هم نمیدونه، مبلغ هم نمیدونه، ماننده اون. اون به فرمان الهی بود، برای اینکه بهش وحی شده که بنده از بندگان خاص ماست که ما یه علم خاصی به او دادیم و تو برو و از او یاد بگیر. این به دستور ذات اقدس اله آمده است، همراهی را هم آورده و نشان و نشانه ای های را هم پشتر گذاشتن و به دنبالش گشتن تا مجمع البحرین به او رسیدن. این به فرمان الهی بود که مأمور شد که بعض از اسرار عالم را یاد بگیره. ادعا به عهده خود مدعی است. ما مأموریم به غیر اهل بیت قرآن گوش ندیم دیگه، نیت ها رو گفتیم مستقله. بله اونها همشون باید به این دو ترازو و عرضه بشه الحمدلله تطبیق بشه، دیگه نیت ها رو گفتیم مستقله این کتاب الله به ادرتی چیزی سومی که نداشتن که باید همه رو به این دو وزنه عرضه کنیم. اگه مطابق بود بسیار خوب، مطابق نبود که حجت نیست. خب قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. خب من سیرم چیه؟ به سبحان الله و معنا در مشرکین. اینو باز دوباره فرمودن. بنابراین معلوم می‌شود که بصیرت در ناحیه توحید اعتقادی و اخلاقی و حقوقی و مانند آن است. بعد ذات اقدس الله وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که شما را نگران نباشید. این مردم هم هشدار به اون مردم میدیم، شما هم نگران نباشید. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم ولدار الاخره خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. هم شما بدانید هم مردم بدانند که این اولین باری نیست که حالا مسئله رسالت و نبوت و تبلیغ مطرح شد. ما انبیاء قبلی فرستادیم، قبلا خیلی پیامبر فرستادیم، اونا دارای این چهار ویژگی بودند. عده‌ای که به دنبال بهانه بودند میگفتند اگر از طرف خدا یه پیکی و رسولی میآید باید فرشته باشد، که تو سوره مبارک انعام مبسوطاً بحثش گذشت که اگر شما فرشته بودید رسول خدا هم فرشته است، ولی وقتی شما مردمید او باید با شما گفتگو کند، اتمام حجت کند، اسبه شما باشد، تو شما زندگی کند، شما راهنمایی کند، شما سوالاتتون رو با او در میان بگذارید. این باید مثل شما باشد که نمیتواند پیام فرشته باشد. این اول. حالا که گفتن که بشر یهدونم این ابطال شد، نه حتما اون فرستاده باید بشر باشد، این بشر باید مرد باشد یا زن. و بودن گرچه کمالات فرقی بین زن و مرد ندارد، اما کارهای اجرایی بین زن و مرد فرق است. ولایت که کمال انسانی است، بله در اونجاها بین زن و مرد فرقی نیست، هم زن میشه ولی الله باشه، هم مرد میشه ولی الله باشه. نه تنها وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها یا مریم سلام الله علیها یا زینب کبرا سلام الله علیها، اینها خیلی از زنها بودن، حالا چون نامشون در تاریخ کمتر هست خیلی شهرتی نیافتن. مقام ولایت اختصاصی به مرد ندارد، اما کارهای اجرایی با مردم بودن، جنگ و صلح داشتن، نیازهای مردم شنیدن، با نامحرم ها مرتب تماس گرفتن، به میدان جبهه و جنگ رفتن، سنگ خوردن و سنگ زدن، اینا کار زن نیست. فرمود این کار اجرایی است. البته حالا وجود مبارک صدیق کبرا سلام الله علیها ممکن است از بعضی از انبیای بنی اسرائیل هم افضل باشد، اما حالا کار اجرایی رو به زن نمیدن. و اون تو اون کتاب پاسخ داده شد که این مربوط زهره، مربوط به جنگ جمل است، تو همون جریان کسی که فتنه جمل رو بپا کرده اون گروه هم. خب بنابراین در اینجا فرمود به این که الا رجال هم. کارهای اجرایی کمالاور نیست، هر کسی ممکن است در وظیفه خود با اخلاص عمل بکند و از دیگری یا کم نیاورد یا جلوتر برود. اینها به عهده مربوط به آن است که هر کسی وظیفه خود را خالصا لوجه الله ابتغاء لوجه الله انجام بده. اما کارهای اجرایی با مردم درگیر شدن، جنگ کردن، صلح کردن، عهدنامه داشتن، صلحنامه داشتن، سفر کردن، میدان جبهه رفتن، اینها خب کار اجرایی است. اینها را فرمود ما به مرد دادیم، ما ارسلنا من قبل که الا رجالا، یعنی بشرن رجلن، هم این بشر بودن را ضمناً بیان فرمود هم مرد بودن را. گرچه برخی ها که احیانا دلشون میخواست از زن حمایت کنن، خیال میکردن حمایت زن، حمایت از زن در این است که اجرایی را به عهده زن بدن. از این مفسرین مثلا روشن فکر نما اینا فکر میکردن که این رجال در برابر نساء نیست. خب میشنم همین نظر رو در دیگه. بله خب بیرم مثل مرد دیگه از چی؟ نه اینا هم مثل قرآن کریم تو سوره برکه آل عمران اونجا مبسوطاً بحث شد که اینها رو جزء اولل الباب میشمارد، فرقی نیست اینا. چون حالا این بحثش بعد در اینجا گذشت دیگه بازگو نکنیم. تو اواخر سوره برکه آل عمران ببینید اینها رو جزء اولل الباب میشمارد، آیه 191 سوره بارکه آل عمران راضی فرمایید. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل و النهار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب میدونه جزء گروه خاصی هن. یه بخشی از آیات قرآن یا یوحناس است، یه قسمش یا اهل کتاب است یا الذین اوتوا الکتاب است، یه قسمش یا ایها المؤمنون است، این سه طایفه، یه قسمش اولی الابصار است، بالاتر اولو الالباب است، بالاتر از یا ایها الرسول است، بالاترش یا ایها الرسول است. این طایفه از نهترین تا قسمت شروع میکنه تا عالی ترین. اون یا ایها الرسول یا ایها النبی دیگه معادل ندارد در قرآن، چون کسی معادل وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیست. اولو الالباب هم به هر گروهی گفته نمیشود، کسانی که دارای لبن مغزن. خب اولو الالباب را قرآن در آیه سبد سوره مبارک آل عمران بازگو کرد. حالا در معرفی میکنند اولو الالباب کی هستند؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و مال الظالمین من اصحاب. ربنا 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 اینها رو فرمود فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل منکم من ذکر او انثا. چه شرفی بالاتر از این؟ خدا در جواب اولوالالباب فرمود بر من فرق نمی کنید، چه زن کسی اینها رو داشته باشه من به او پاداش خوب میدم. وقتی قرآن روی اولوالالباب بودن زن مثل مرد صحه می گذارد دیگه چه حرفی بیگانه داره. و حتی حالا یک کسی فرونکار اجرایی داشته باشه که کمانی است، این ولایت است. ممکن است یک کسی در حد صاحب جواهر بشه، در حد شیخ انصاری بشه، مجتهد پرش، شاگردان او مراجع تقلید بشن، این در اسلام کاملا جایز است و رواست. اما خودش بیاد مراجع تقلید بشه، مردم اینا بیان با مصافحه کنن، این شدنی نیست. البته برای زنها میتونه مراجع تقلید باشه، اما بیاد فتوا بده نزدی مرحوم شیر میرزا شیرازی زده مسائل سیاسی بشه به جبهه بره، این کارها نیست برای او. نه اینکه کمال باشه، معادلش برای او هست. قبل از اینه که اصل را قرآن کریم اولو الالباب میدونه، میگه فرقی بنام فستجاب لهم، با همین اولو الالباب خدا داره گفتگو کنه، میگه برای من فرق نمیکنه چه زن چه مرد، کسی این راه را طی کنه مورد قبول ماست. حالا اگر کمالات شما بررسی بکنید، تو همون کتاب زن در آینه آمده است که بسیاری از مردها داشتن شمشیر میگرفتن علیه پیغمبر جنگ میکردن، زنان رو شیعه اسلام آورده بودن. این مبتع مالک نگاه کنید، خب اینا مال 12 قرن قبل 11 قرن قبل بالاخره دیگه، اینا حدیث العهد بل اسلام بودن. خیلی از مردا بودن که داشتن با پیغمبر میجنگیدن، زنانش رو تشخیص دادن اسلام آوردن. این چنین نیست که حالا یکی کسی کار اجرایی نتونه بکنه بیا بهش کار اجرایی ندن، این تو کمالات عقب باشه. که خب اینم اجرایات خاص خودشه داره دیگه. الان اون تو هم تدریس میکنه تو دانشگاه، هم تو پزشکی داره اجرایی میکنه، هم تو کارهای آموزش نظامی مربوط خودش داره اجرایی میکنه. کار اجرایی کمی بهده اینا نیست که. اما بالاخره نیمی از زنها مرد جمعی از زن هستن، این نیم مثل نیمی از مردها، نیمی از جمعیت که مرد هستن، کارهای زندگی روزانهشون مثل مرد هست. یه عده زنها باید باشن مشکلشون حل کنن، از عکس گرفتن در بیمارستان تا عکس برای سفر حج و چیز. خب بالاخره یه عده باید باشن یا نباشن، تمام این حرف رو برای زنها گفتن جایز است. اگر چنونچه این زنها وارد صحنه میشن، با نامحرم تماس بگیرن یا با محرم، پس زن متخصصی میخوایم در همه رشته. همه رشته یعنی همه رشته، برای که اینا اگر زن نباشه در فرون رشته، مرد ناچاره که به دنبال مرد بره بگه اون مشکلم حل کن. حالا چه ضرورتی داره که ما فتوا بدیم اند از ضرورت طبیب مرد میتوانه؟ تو وقتی از این طرف حل میشه، ضرورتی در کار نیست. شما به دانشگاه پزشکیتون تقویت کنید که اگر زنهای متخصص ما زیاد داشتیم دیگه وقت ضرورتی نیست تا نامحرم رو ببینه. که ما بیم به دست خودمون ضرورت درست میکنیم. اون روز قبل نبود، الان به برکت نظام اسلامی، قیام امام، خون شهدا، رضوان الله علیهم، همه راه بازه، وقت کمبودی نیست. اینا که اولوالالبابن خودشون میتونن اون کارهای اجرایی، شرف نیست. کار شرف در اون اخلاص العمل لله است، هر کسی کار برای خودش انجام میده. خب بنابراین فرمود به ما ارسل من قبلک الا رجالا، یعنی الا بشرا جوابا لشبهه الملائکه، و الا ان یکون ذلک البشر رجلا جوابا لتوهم کسی که فمینیسم امثال ذلک فکر میکند. نوحی الیهم، اینا من اهل القرا هستن، کسانی که هوشمندن، کسانی که یه تمدنی دارن، با مردم مأنوسن، اون توحش و بربریت در اینها نیست، قابل مفاهمن. گرچه مردم بیابان احیانا از صفای فطرت برخوردارن، اما غالبا این چنین است. اینا که از تمدن و درس و بحث و اینها دورن، احیانا مشکلات خودشون. لذا قرآن کریم هم از بیابان نشین خبر داد، هم از شهر نشین. ده از بیابان نشین، نه روستا نشین، بیابان نشین خبر داد در سوره مبارکه توبه. فرمود الاعرابو، آیه 97 سوره مبارکه توبه، الاعرابو اشد کفرن و نفاقن و اجدروا الا یعلموا حدود ما انزل الله و علی رسوله و الله علیم حکیم. الاعراب نه عرب، معمولا این بیابونگرد را بیابونشین را میگفتن اعراب. اما وقتی از شهرنشینان مدینه سخن به میان میآورد در سوره مبارکه 8 در کمال جلال و شکوه از اینها به عظمت یاد میکند. آیه 8 به 9 سوره مبارک 8 این است: للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا بینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. اینا مهاجرین. خب اینا آمدن وارد کی کجا وارد شدن؟ مدینه. مهمان کی شدن؟ مردم مدنی مدینه. مردم مدینه با این مهاجرین چیکار کردن؟ همود والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینا همه در فضائل مردم مدینه است. فبود اینا مهاجر دوستن، اینا خودشون مشکل مالی دارن، معذالک سعی میکنن مهمانانشون رو پذیرای بکنن. اینا با علاقه مهاجرین رو راه دادن، نگفتن اینا مزاحم ما هستن. اگر یه وقتی جنگ کردیم غنیمتی آمد، اینا خودشون نیازمندن، ولی معذالک مهاجرین رو بر خودشون مقدم میدونن. 5-4 فضیلت بلند انسانی رو درباره همین شهریا ذکر میکنند دیگه. خب البته این حکم ها نظیر دو تا چارت های ریاضی نیست که تخصیص پذیر نباشد. ممکن است کسی در بادیه زندگی کند، خیلی قلب شفاف باشد، یکی هم شهری باشد و قصی، اما غالبا اینه. اونا که در مهد تمدنن، فرهنگن، درس و بحثن، گفتار شده گفتن و شیدن استن، خب یه مقدار روشن‌ترن. پس یه جا الاعراب و اشد کفرن و نفاقن است، یه جا یحبون من هاجر الیهم است که مردم مدینه هم واره به این آیه افتخار میکنن. این هست. لذا فرمود به ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى نه من اهل البوادی. گرچه در باره هست یعقوب آمده است که جا بکن من البد، ولی اینها اهل بادیه نبودن، بالاخره اینا تو فلسطین و کنعان و اونا تو منطقه شهری زندگی میکردن. حالا گاهی هم احیانا ممکن بود چون دامداری داشتن در کنار کنعان یه چادری هم بزنن، ولی اینا بادیه نشین نبودن. اینا اصلا از حجاز رفته بودن کنعان، برای اینکه اینها اولین گروه بودن که سرزمین مکه را آباد کردن، اونجا را شهر در آوردن. به دعای هست ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا دعای اول بود، بعد رب اجعل هذا البلد آمنا دعای دوم هست ابراهیم بود. همین فرزندان ابراهیم بودن که اونجا را سرزمین کردن، اونجا را ام القرى کردن کم کم. بعد حالا آمدن مهاجرت کردن طرف سرزمین کنعان و فردان، همه شون از فرزندان است ابراهیم بودند که فرق نمی کند که اینا بالاخره در اون محدوده زندگی می کردن. ابراهیم بود، اسماعیل بود، فرزندان اینا در اون محدوده به سر می بردن. بعد آمدن وارد کنعان و حجاز شده فلسطین شدن، این طرف زندگی می کردن. همه اون محدوده وجود مارکه است ابراهیم بار دیگر رفت و اون کعبه را ساخت و برکت و همراهی از اسماعیل و اونجا را آباد کرد و و از یرف و ابراهیم القباد من البیت به اسماعیل و این کار را انجام می دادن. قرار از اینا بادیه نشین نبودن. اگه یه وقتی هم دارد جا بکن من البعد، به معنی بادیه نشین ملکه ای نبود. خب و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوح الیهم من اهل القرى. خب افلم یسیرو فی الارض. اینا یه بررسی هم بکنن، الان سرشون تو لاک فرو بردن، خبری از اینا نیست. اینا یه قدی مسافرت کنن ببینن انبیای دیگه در شهرهای دیگه بودن، مردم یه عده ایمان آوردن یه عده کفر ورزیدن، عاقبت مؤمنان چی شد، پایان تلخ کفار چی شد. افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. این انذار. ولدار الاخره خیر للذین اتقوا. این تبشیر. افلا تعقلون. چون قبلا هم این بحث مکرر بازگو شد که برخی ها میگوین چطور سرزمین خاورمیانه پیغمبر خیز است و مغرب زمین فیلسوف خیز، اونجا فلاسفه در میان، اینجا انبیا. غافل از این که همه جا صحبت نبوت است، هیچ جایی نیست که پیامبر نباشد. منتها قرآن کریم انبیای خاورمیانه را ذکر میکند برای اینکه خاور دور یعنی چین و امثال چین که اون طرف اقیانوس اطلس بود دسترسی نبود تا کسی به این آیه عمل کند افلم یسیرو فی الارض. چون قرآن بعد از اینکه اصل کلی را ذکر فرمود میفرمود خودتون به تحقیق کنید، بررسی کنید، آثارشون رو ببینید. خب کی حالا میتوانست اون طرف اقیانوس اطلس سفر بکنه؟ این طرف آبم یعنی غربم که کشف نشود باختر دور، وگرنه هیچ ممکن نیست یه جمعیتی در یه سرزمین زندگی بکنن و خدا پیامبر نفرستد. لقد ارسلنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هیچ قریه ای نیست، چندین آیه است به این مضمون. لکل قوم هاد انما انت منذر لکل قوم هاد. لقد ارسلنا فی کل امت بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هیچ قریه ای نیست، هیچ ملت امتی نیست مگر اینکه خدای سبحان بر اینا انبیا دارد. منتها اگر دریان خاور دور را یا باختر دور را بفرماید دیگه نمیتواند بفرماید افرم یسیرو فی الارض. خب اونا فورا مشرکی که لجوج و عنود است میگد بگی شما میگه اون طرف آب، اون طرف کی آب رفته، کی میتونه به تحقیق کنه؟ یه جوری حرف میزنی که نمیشه ثابت کرد، نمیشم نفی کرد. فرمود نه، ما همه این خمیانه رو بگیم، این خاورمیانه اونجایی که نوح بود، اونجایی که ابراهیم بود، اونجایی که اسحاق بود، اونجایی که یعقوب بود، اونجایی که موسی کریم بود، اونجایی که عیسی مسیح سلام الله علیه و آله مجبود. به این منطقه رو برید بگردید دیگه. این رو قرآن کریم درباره اینها دارد. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. که این انذار است و لدار الاخرت خیر للذین اتقوا که تبشیر است. افلا تعقلون. فرمود این صحنه ها بود حتی اذا استهی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. این یه اصل کلی است. و الان هم همین طور است. الان هم کسی بره بررسی بکنه میبینه در سوره مبارکه نساء فرمود انبیاء فراوان فرستاده، منهم من قصصنا علیک منهم من لم نقصص علیک. یعنی ما انبیاء فراوان فرستادیم، بعضی از اونها داستانشون رو برای شما بازگو کردیم، بعضی از اونها داستانشون برای شما بازگو نکردیم. اونایی که ما داستانشون رو بازگو نکردیم، الان قرآن یک کتاب زنده است، میفرماید شما برید اونجا از نزدیک بررسی کنید. اولم یسیرو، حالا که شما برید تا هرچه آثار خاص پیدا کنید همین است. آیه 164 سوره مبارکه نساء این است که و رسولان قد قصصناهم علیک من قبلو و رسولان لم نقصصهم علیک. این هم تو سوره مدنی است، هم تو سوره مکی، هم تو سوره مدنی آمده است که بعضی از انبیا ما داستانش رو به شما نگفتیم. خب شما اگه الان برید بررسی کنید همین است. الان اون منطقه خاور دور یا خاور باختر دوری که بررسی کنید، آثاری از تمدن‌ها که باقی مونده از همون انبیا باقی مونده. اگه میراث فرهنگیشون رو بررسی کنید ببینید از این حرف‌ها در بین اونها کم و بیش مونده است. از آدم تا خاتم که چند هزار ساله که داریم دیگه، از نوح که مال قبل از تاریخ است. ما این اونهایی که از زمان نوح به بعد یا از زمان عیسی به بعد آمدن، اینها بعد از خودشون دارن نقل میکنن. اینا نه علم غیب داشتن نه به دنبالش رفتن. یه کسی باید که اینا سعی کردن کتاب آسمانی خودشون هم تحریف کنن. ما هم نمیدونیم، بسیاری از متدینان مسیحی و یهودی هم همه حرفا میزنن. جریان هستن نوح رو که اینا قبول دارن، اصلا چیز قبول ندارن. این که در کتاب آسمانی اونا هست که هیچ ملتی به پیغمبر نیست. تو کتاب آسمانی اونا هست، هم تو تورات هست هم تو انجیل. این دیگه وقف یک ملت نیست. که برهان نبوت عامه، دلیلی هم که در سوره مبارکه نساء می آورد این است که ما انبیا آوردیم که مردم در قیامت علیه خدا احتجاج نکنن، نگن خدا یا تو که ما را آفریدی. فهم میدونستیم ما با مردن نابود نمیشیم، بعد از مرگ به این دیار وسیع میاییم، نه راه را بلدیم نه میدونیم کجا باید رفت، خب چرا راه نما نفرستادی؟ لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. ما انبیا فرستادیم تا مردم نتونن در قیامت علیه ما احتیاج کنن. خب اگر یه ملتی خدا ناکرده انبیا نداشت، نبی نداشته باشه، خب این یقینا در قیامت علیه خدا احتیاج میکنه. میگه تو که میدونستی من با مردن نمیپوسم بلکه از پوست به در میام، بعد از مردن میام اینجا، خب چرا راهنما نفرستادی؟ این شدنی نیست، این حرمت گذاشتن وحی است به احتجاج عقلی، این عقل میدون دادن است، عقل را کریم دانستن است، حجت عقلی را حجت شرعی دانستن است. فر ما تا همون سوره مبارکه نساء فرمود که ما این کارا را کردیم، لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. یعنی این چون بعد گرچه مفهوم ندارد ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. آیه 165 این است، همون سوره مبارک نساء، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. این بعد مفهوم دارد، یعنی قبل از رسول حجت داشته. خب عقل به خدا میگه تو که میدونیست من میام اینجا، اینجا چه خبره؟ منم که نمیفهمیدم اینجا چیه، مگه عقل میفهم به بهش و جهنم چیه؟ عقل اجمالا میدونه بدی هست و خوبی هست و بدی آثار بدی داره و خوبی آثار خوبی داره، اما کجا؟ اینو چی میفهمه؟ به خدای سبحان میگفتن به این که خود چرا نفرستادی برای ما؟ فبود ما انبیا فرستادیم تا مردم نتوانند در قیامت علیه ما احتجاج کنند. این حجت بودن عقل است در مقابل نقل، که عقل در مقابل نقل است و نه در مقابل شرع. عقلیست یا نقلی، نه عقلیست یا شرعی. اگر چیزی عقلی شد یقینا شرعی است. عقل و نقل دوتایی حجت الهی هست. فهمون من نمیخوام زیر بار حجت مردم برم، من چجور به من احتیاج بکنم؟ من حرفی برای گفتن ندارم. اون وقت خدا با مردم اینجور عاقلانه سخن میگوید و حکیمانه حرف میزند. وقت میشه مردمی، الان ما یقین داریم که اگر در کراتی یه جایی حیات باشه، هنوز الان اینا اندر خم یک کوچن، این همه کشفیاتی که در کیهان شناسی شده است. فبود فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون. تازه اینها ستاره هایی کشف بکنن که این شمس و منظومه شمسی چه شب نمیست که بر بحر میکشد رقمی. اگر در اونجا یه حیاتی باشد حتما پیغمبر دارن، امام دارن، وحی دارن، دستور دارن. این ما یقین داریم. ممکن نیست خدای بزرگ، خدای سبحان یک جا اندیشمندی خلق بکنه برای او وحی به عنوان راهنما پیغمبر نفرستد. این محال است، وگرنه اونا هم احتیاج بکنن. انسان که با مردن نمی پوسد که، از پوست در میاد. وقتی از پوست در آمده میبینه مرغ باغ ملکوت بود، وقت به خدا میگه چرا راهنما نفرستادی؟ فهمود ما همه این کارا رو کردیم. اینا برن تحقیق کنن، به هر تقدیر بس که درن عذاب میگن. والحمدلله رب العالمین.